أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسألة هجدهم تنتهي الهزانة ببلوغ الولد رشيداً فإذا بلغ رشيداً ليس لأحد حق الهزانة عليه حتى الأبوين بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أو أنثى قضیتون قیاساتها معها اگر فرزند بالغ شد و بالغ رشید دیگه کسی برش ولایتی هزانتی چیزی نداره اختیارش دست خودشه خودش مالکون لنفسه خودش اختیاردار خودشه چه پسر باشه چه دختر گرچه سن بلوغ و رشد در پسر و دختر تفاوت میکنه ولی ما اینجا بحث سن مطرح نشد بلغ یک رشیدن هم بالغ بشه حالا پسر در یک سنی دختر زودتر و در سن کمتر رشیدم باشه در رابطه با بلوغ خب حدش معین شده ولوف در بعضی مواردش اختلافات و گفتگوهایی درش هست ولی مسئله مفصلن مطرح هست فی کتاب الحجر چون غیر بالغ محجورون از تصرفات در اموال خودش و حجرش برداشته میشه به بلوغهی رشیدن این بحثا اونجا مطرح شده هم ملاک بلوغ چه در پسر و چه در دختر جداگانه و هم عمده اونی که مشکل تره ملاک رشد فَإِنْ آنَسْتُمْ فِيهِمْ رُشْتًا فَتْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ مالشون ولو بالغ شده باشن اما اگر رشد نداشته باشن نمیشه تحویلشون داد اگر نه آنستم رشد رو درشون اون وقت میتونید مالشون رو تحویلشون بدید و باید تحویلشون بدید اونجا سخن از این که رشد به چیه چه خصوصیتی است بعد از بلوغ که گاهی یه بچه ای اون خصوصیت رو دارد یه فرزندی و رشیدون و گاهی ندارد نه رشید نیست و نمیشه مالش رو تحویلش داد این دو کلمه بحثش در اونجاست اینجا به عنوان موضوعی اخذ شده هرچی که اونجا بررسی کردی اگر اینجور شد که هم بالغ شد و هم رشید اون وقت کس دیگری حق هزانت نسبت به او ندارد بلکه او خودش مستقل در امورشه و بله قضیت و قیاسات معها ولا مشکلت فی المسئله این مسئله به این مقدار که اینجا بحث شده مسئله روشن و واضحی است. با این مسئله 18 مسائل بحث احکام الاولاد تمام شد و از باقی مانده بحث های نکاح یه فصل دیگه باقی داریم و هو القول فی النفقات.
در قسمت بحث قبلی تمام اختیارات مال پسر دختر میشد الا اینکه در ازدواج دختر مال هم
علا اختلاف اقوال به چند قول؟ به چند قول؟ بارک الله فیکم. بله، اون یه خصوصیتی است در مورد نکاح، اونم در مورد رشیده، در مورد باکره، نه در غیر باکره. نه خیر، در مورد باکره است. بله، اون بس، اون اختلاف، اون اقوال 9 یا به قول شما 10 ماله باکره است، نه غیر باکره، اون مستثنی.
بلوغ و رشد هر دو با هم باید باشه.
بله بله، فین آنستم من هم رشدن فتفعو.
رشید باشد کافی نیست؟
رشید نه، قبل از بلوغ، رشد قبل از بلوغ نه، اثر برش مترتب نیست.
یعنی علامه یه هردی که در سن در نه. سالگی مستعد شده؟
بله،
این
نخه 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 خدا
ازدواج
نخه نخه در ازدواج چی؟
در ازدواج دختر و پسر روش
نه، ولی یشون میتونه، باید ولی یشون انجام بده، این خودشون
چیشو انجام بده؟
اگر روش نداشته باشه نه، نمیتونه خودش ازدواج کنه، یعنی عقدشو بخونه. ولی اصل ازدواج که مال خودشه آقای ملکی، آقای لطفی.
چطور مال رو وقتی میخوای به بچه بدیم یا از سن روش برسه؟
بله،
اما ازدواج
به ولیش، ولیش مال اون بچه رو هم ولیش حفظ میکنه، میخره، میفروشه، ولیش این کارو میکنه.
من دارم اصل ازدواج رو عرض میکنم، میگم بچه ای که سن روش نرسیده میگن مال رو بهش ندید،
بله.
چطور سن روش نرسیده میتونه ازدواج کنه و زندگی تشکیل بده؟
نه، هر ازدواجی که بر زندگی تشکیل دادن نیست.
به چه دردی؟
به خیلی دردا. مگر ازدواج مال نوکر گرفتن و کلفت گرفتنه؟
نه، کلفتی نیست.
ها، پس کاری به زندگی نداره، کانی به زندگی نداره. نه، او جزء ملاکات اولیش نیست. نخیر،
یه پسر 14 بدون اذن پدرش نمیتونه.
نخیر،
پسر.
بله، پسر. نخیر،
یعنی
اینا همه رو دونه دونه این مسائل سابقا اینا مطرح شده، گفتگو شده، خونده شده. فضولیه، به اذن اون وقت درست میشه. بله، میشه مثل عقد فضولی، احتیاج داره به اذن ولیش. بله. فصل فی النفقات.
عبادن میفصلیم ولی به جلما
باید چند جلسه یک کلاس اعتقادات برای امثال جناب علی گذاشت حضرت آقای مهری تا به دلت قشنگ بچسبه. بله بله، یه وقتی خدا رحمت کنه این آقای اثنی عشری بود، از شاگردان مرحوم والد بود، آدم شوخی بود، گاهی هم به خودشون هم شوخی میکرد، تا این اواخر هم که زنده بود همینطور بود. توی درس، حالا یه روزی آخر درس بود، اول نمیدونم، به ایشون گفت که آقا درس خارج گفتن که کاری نداره، که کار آسونیه. یه میگه آخوند اینطور گفته، آقای ناینی اینطور گفته، فلانی اینطور گفته، نه حرف آقای ناینی بده نمیچسبه، تموم شد دیگه، این شد درس خارج. طوری نیست که مرحوم مارود ما فوری بهش گفت خب آقای استشاری اون وقت به میچسبونن اون وقت چه حالا گرفتی آقای مهری؟ حالا میگی آقای دستانی ضبط میشه، چنین میشه، آمریکا میره، اروپا میره، نه شوخی نکن، خب چه کارش کنیم آقای مهری رو؟ در حال انما تجب النفقه به احد اسباب ثلاثه، برای یک مسلمان در سه مورد و با سه سبب نفقه واجب می شود: از زوجیه ول قرابه ول ملک، یکی به سبب زوجیت نفقه زوجه برش واجب می شود و دیگری به سبب قرابت خیشی، نفقه پدر، نفقه بچه، نفقه مادر، نفقه امثال این مواردی که شرحش مصطفا بعدن مواردش ذکر می شود. و یکی هم ملک، کسی که کنیزی می خرد یا غلام و بردهی می خرد، نفقه اون کنیز و برده به عهده مالکشه. ملکیت هم یکی از اسباب وجوب نفقه است. این تعبیر که انما تجب النفقه به عهد الاسباب ثلاثه، این دو تا بار داره، یه مثبت یه منفی. به این سه وسیله نفقه واجب می شود. و انما یعنی به غیر این سه وسیله نفقه واجب نمی شود. این جمله اثباتن و نفیان بحثی است تعبدی، یظهر به تعبد و الادلش، بحث حصر عقلی نیست. یه وقتهایی یک جاهایی میاییم یک مطلبی را حصر عقلی میکنیم، ماهیت مثلا یا لا به شرط، یا به شرط شیعه، یا به شرط لا، این حصر عقلیه، غیر از این نیست، نمی شود، لا یمکن، اینو میشونیم حصر عقلی. ولی اینجا اگر به این سه وسیله نفقه واجب می شود و انما و فقط همینچنین، نه علتی نداره جز در این موارد دلیل بر وجوب نفقه داریم، در جای دیگه نداریم. فالاصل البراءه، جای دیگه اگر شک کنیم نفقه واجبه یا نه، خارج از این سه مورد، نه اصل براءته و نفقه ای نداریم. بنابراین این حصرش، حصر به اصطلاح بهش میگن استقرائیه، یعنی حالا گشتیم تو ادله در غیر این سه مورد جایی برای وجوب نفقه نداریم. این استقراء این نتیجه رو داده و الا عقلا ممکن بود شارد یه مورد دیگر دو مورد دیگر هم درش نفقه واجب کرده باشید. دلیل بر این مطلبم که در این سه مورد داریم ادعا شده اتفاق علماء الاسلام علیها، شیعه و سنی، همه علمای اسلام وقتی که یعنی هم از شیعه و سنی بر این مطلب که در این سه مورد نفقه میشه واجب به عهد الاسباب الثلاثه، این را مورد اتفاق علمای اسلام. این فی الجمله یک به اصطلاح بیان کوتاه اولیه، ولی خب دونه دونه اینا باید بره زیر منقاش کجا این وجوب نفقه هست و احیانا جای دیگه که محتمل باشه هست یا نیست، اینها انشاءالله باید طی این مسائل آینده مطرح بشود. مسئله یک، انما تجب نفقت الزوجت علی الزوج به شرط ان تکون دائمه فلا نفقت للمنقطعه و ان تکون مطیعت له فیما یجب اطاعتها له فلا نفقت للناشزه ولا فرق بین المسلمت و الذمیه. اولین مورد یجب نفقت الزوجت علی الزوج به شرحی که بعداً بیان شد، بیان خواهد شد که حتی وجوب نفقش دین میشه و اگر نده یک مدتی اینا همه اینا به عهدش میمونه به عنوان دین، به خلاف نفقات مورد دیگر. اینا بعد اصل این مطلب که نفقه زوجه بر زوج واجبون، تو این متن مرحوم امام در تحریر طبعا للوسیله چند امر مسلمی گرفتن، این رو اینجا به عنوان یه مسئله بیان نکردم. اصل این وجوب را که یجب نفقت الزوجت علی الزوج اینو ادعا نکردم، کنه این معلومون مسلمون. بله اگر منقطع بود نه، اگر ناشزه بود نه، او رو اومدن بیان کردن. ولی اصل وجوب نفقه زوجه بر زوج اینو چنده مسلم گرفتند و رد شده. از کجا نفقه زوجه بر زوج واجبه؟ به چه دلیل؟ از کجا استفاده میشه؟ بحث طولانی میشه در اینجا مطرح کرد، هم از نظر آیات قرآن و هم از نظر روایات. نمیخوایم حالا آیاتو یا اینای اونایی که قابل خدشه است حالا یکی که نقل کنیم و خدشه کنیم و این خدشه رو بپذیریم و یا خدشه دیگر، نه، آیات زیادی رو بهش استدلال کرده، ولی همهشون از این نظر قابل جوابه، قابل اشکاله. مشهورترین آیه در این مورد الرجال و قوامون علی النساء بما انفقوا، بله و به ما فضل الله و بعضهم علی بعض. مقدم مؤخره به ما انفقو. ما فضل الله بهی بعضهم علی بعض یه امریست مربوط به خلقت انسان. خیلی جالبه قرآن در این آیه شریفه نمیگه فضل الله رجال را بر نساء یا فضل الله النساء علی الرجال، فضل الله بعضهم علی بعض، یعنی هر کدامشون این دو جنس این دو نوع یه فضیلتی بر دیگری دارن، از یه حیث فضیلت دارن، یه فضائلی در وجود زن هست در مرد نیست، یه فضائلی در وجود مرد هست در زن نیست. چند قرآن میگه در این حال فضیلت قوامیت در وجود مرده، یعنی اگر میگیم الرجال و قوامون علی النساء حساب نکنید که یه مرتبه یک تبعیض جنسی شد و زن ها مرد ها چنین، نه، به ما فضل الله و بعضهم علی بعض که حالا این از این جهت فضیلت دارد دیگری از جهت دیگر، او به شکل دیگر. هر رجال و قوامون علی النساء یه مطلب بسیار عادی و سهلیه، دو نفری که با هم یه مغازه باز میکنن شریک میشن، یا یه کارخونه میزنن به شرکت، هر دو سرمایه‌شون هم مساوی، ولی چاره ای نیست برای اداره این شرکت، حالا توی مغازه باشه یا کارخونه باشه یا غیر ذالک، یه نفر باید مدیر عامل باشه، مدیریت باید با یکی باشه، بلا هرج و مرج پیش میاد. حالا اگر آمدن خودشون رأی گرفتن فلانی مدیر باشه، یکی از این دوتا، این فضیلت خاصی برای اونیست، برتری خاصی برای او نیست. یه وظیفه رو این به عهده میگیره، یه وظیفه ای رو اون به عهده میگیره، میگه آقا مدیریت با من، فروش با تو، تهیه جنس از خارج با من، فروشش در دکون با تو، این تقسیم کاره. مسئله ایست بسیار عادی و عقلایی که جایی هیچ گونه نقاشی نداره، مشکلی نیست در اینجا. قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض، که چه قشنگ قرآن دنبالش تعلیل کرده. او به درد مدیریت میخوره و اون دیگری به درد مدیریت داخل خونه، حفظ و نگهداری اولاد و غیر ذالک، یعنی اون تقسیم کاره. آجا
قوام میگید
دلالت میکنه
بس مدیریت رو نمیخواه
برای ما بیاد، چرا؟ قوامیت
یعنی زن تکیگاهش مرده، حالا گاهی وقتا زنم
مدیر
باشه، ولی تکیگاه اون کسی که اونو
مردم خیلی وقتا
تکیگاهی
زنه،
اونی که حمایتش میکنه، اونی که
حالا چطوری اصلا قوامش بود. نه قوام این نیست صرف اتکال باشه، قائم بالامر. شما معنای لفظ رو که نمیتونید. بنابراین این بله، بعدم به ما انفقو، حالا صحبت اون در اینه، نگفت آیه به ما یجب علیهم الانفاق، به ما یجب علیهم الانفاق این تو آیه نیست، به ما انفقو، حالا عملا این کارو میکنن. این آیه دلالت بر وجوب انفاق نمی کنه. و همچنین آیات متعدد دیگری که مشابه این بهش استدلال شده بر وجوب نفقه زن. نخه؟ بله، دلیل بر وجوب از اون جهت که قوامون، بله، ولی به ما انفقو نمیگه، به ما یجب علیهم الانفاق یا به ما اوجب الله علیهم الانفاق، به ما فضل الله، اونجا نسبت میده خدا به خودش، اما اینجا رو نسبت نمیده، به ما انفاق. یه قضیه خارجیه واقعیه رو بیان کرده قرآن، اما دستور نمیده روش. پس آیه دلالت بر وجوب انفاق نمی کنه. بله، عطف بر اونه و واو به این گندگی کنارش خوابیده. خیلی خوب، بله. حالا چی؟
یعنی قوامون النساء به خاطر یکی فضیلت از خدا داره،
بله،
یکم به خاطر که انفاق باید بکنه،
بایدش کو به خاطر اینکه انفاق میکنه ده، به قول آقایون اصفهانی ها
این فضیلت که خدا داره این چیه؟ این واجب یا مستحب بوده؟
اون فضیلت ذاتیه، نه واجب نه مستحب، خلق خداست.
هر معنایی که
خلق خداست، او که چیزی دستوری توش نیست. یکیش به حساب خلقیشه، یکیش هم به حساب عملی خارجی که شوهرها این کارو میکنند.
میکنم به شما قبلا بعضی وقتا میگه اینقدر باید چیزی که فعل مضارع،
هی بعضی وقتا گردن من نذار آقای زبانی عجب عجب حضرت، من دارم جواب حرف شما رو میدم، متوجه میشم. همین جوری بعضی وقتا احاله ایم مجهول کردن که دلیل نمیشه. بعضی وقتا باید دید کجا و چه غلطی کردیم اونجا. نه اینجا نداره این دلیل رو، این دلالت رو نداره.
اینقدر مسلمه که به ما انفق،
به ما انفق و عملا در خارج اینجور متداوله. بله،
یعنی اگر این نواجه قوامیتش مسلمه.
چرا؟ بله بله بله، قوامیتی نداره. اگر مرد خرج زن رو نده نسبت به او قوامیت نداره. بله، عملا نشده.
استاد اینجا ظهور چیز اختیار از قوامیت و افضلیت هست و ظهورش در وجوب اولاست. از هر
از کجا این ظهور؟
چون اخباره،
از اخباره، از یه امر فی الخارج،
یعنی شکی درش نیست که به خاطر این افضلیت.
چرا؟ بله، به خاطر این قوامیتش، به این خاطره که انفاق میکنه، خرج زن رو میده، اما میده نه بده.
وقتی اخبار میکنه یعنی شکی درش نیست که این کار رو خواهد.
نخیر، اخبار این که بله معموله، اونم اخبار نیست، به ما انفقو مفروض گرفته.
اگر این کار نکنه قوامیتی لغو بشه،
لغو بشه. خدا کاری نکرده. نه، در اونجا شما میگید اگه این کار نکنه قوامیتش لغو میشه به دلیل خدایه. اگر این کامل باشه میشه به دلیل خدا، پس خدا خودش این کاری کرده.
خدا کاری لغو
نه
خیلی
برای چیز دیگه،
برای چیز دیگه،
برای
چیز دیگه.
نه برای همین اگه ناشزه شد نفقه دیگه.
بله، نه این دیگه تشریحش با آقای حسینی. در هر حال خیلی درست فرمودید. معروف ترین آیه برای این قضیه اینه و اینم دلالت نداره تا برسه به آیات دیگر. نه از آیات مشکل استدلال کردن، بله روایات در این رابطه زیاد داریم، روایات بسیار متعدد. در سوره طلاق ذیل آیه شریفه لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله روایت، روایت ربیع ابن عبدالله و الفضیل ابن یسار جمیعا فرمودید اول جاشو بگو، روایت اول باب اول نفقات جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام در رابطه با این آیه قال ان انفق علیها ما یقیم زهرها مع کسوتین و الا فرق بینهما. اگر مرد خرج زنشو داد به مقداری که خیالش از نظر خوراک آسوده باشه، لباس هم داشته باشه، مع کسوتین که بله نفقه زن حالا بعد میاد اندازهش مقدارش معین میشود، خوراک است و لباس، اگر اینطور داد فهوه، و الا اگر نداد فرق بینهما، این زن و مرد رو حاکم شهر از هم جدا میکنه. خب این نشون دهنده این است که این نفقه به این مقدار که در روایت ذکر شده یجب علی الزوج که و الا فرق بینهما، به وظیفه شوهریش عمل نکرده، حاکم شهر میتونه اونها رو جدا کنه از هم. بله بله، به مقداری که بله تنش بمونه، تنش سالم بمونه. مشابه این روایت تقریبا با همین لفظ روایت شیش باب یک، روایت روح ابن عبدالرحیم و همچنین روایت دوازده باب یک، روایت عاصم ابن حمید عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، این سه روایت با مضمون مشابه با هم، حالا با یه تفاوت‌های، این گفت ان انفق علیها، در اون روایت دیگه مثلا میگه اذا انفق علیها، حالا لا فرق. روایت دیگر روایت عیاشی عن ابی القاسم الفارسی قال قلت الرضا علیه السلام جعلت فداک ان الله یقول فی کتابه فامساک بمعروف او تسریح باحسان، زن رو یا نگه دارید بالمعروف و یا راحتش کنید، تصریح به احسان، و ما یعنی به ذالک، مراد خداوند در این آیه چیه؟ فقال، امام فرمود اما الامساک بالمعروف، زن رو نگه داره اذیتش نکنه، فکف الاذا و احباء النفقه، هم اذیتش نکنه هم نفقهشو بپردازه، حب بکنه نفقه رو بپردازه. و اما تصریح و به احسان اگه این کار نمی کنه، فالطلاق علی ما نزل به الکتاب، اونجوری که قرآن بیان کرده. خب اینم نشون میده که یکی از این دوتا تخییر بینهما، پس یجب علیه که اگر نگه میداره و طلاق نمیدهد کف العذا و احباء النفقه. این روایت رو اول نگفته، 13 باب 1. روایت 4 همین باب باز، روایت عن بسه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه و الا طلقها. اون دو جمله اول همون نفقه است، هم بپوشانه او را و هم حفظ کنه بدنش رو با غذایی که براش لازمه، و الا طلقها. یعنی اون زن یجب درش این دو چیز. یا روایت عمرو بن جبیر عزرمی، روایت 7، عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت امرأة الى النبی صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها. این روایت رو سابقا هم لابلای بحثای گذشته به مناسبت‌های مختلفی چندین بار خوندیم. آمد خدمت پیغمبر، از پیغمبر سوال کرد یا رسول الله ما حق الزوج على الزوجه، شوهر چه حقی داره نسبت به زن؟ یه سری حقوقی رو پیغمبر بیان کرد. قال، بعد پرسید فما حقها علی، حق زن بر مرد چیه؟ قال یکسوها من العرا و یطعمها من الجوع و اذا اذنبت غفر لها. نفقش، لباس و خوراک، بعدم اگر حالا زن یک قصورهایی داشت بهش خیلی سخت نگیره و ببخشه. اون روایت 7 همون باب 1. الا غیر ذالک، روایات دیگر، بخش‌های دیگر، به خصوص حالا روایاتی که لابلای بحث ناشزه مطرح می شود که اگر ناشزه شد سقط نفقتها، که این نشون میده که اصلش ثابتون که اون وقت سقط، و غیر ذالک روایات متعدد بسیار شاید در مجموع مشابه اینها و به این مضمون و برای اثبات این مطلب که یجب النفقه بیش از 25-6 تا روایت داشته باشیم که حالا دیگه نیازی به خوندن اونها نیست و بحث درباره اونها اینا رو انشالله خودتون همین باب 1 و بعدم دنبالش باب 2 و 3 و اینایی که به مناسبت موارد مطرح شده انشالله مطالعه می‌فرمایید، ما بیشتر وقت نگیریم. عمده اینه به شرط ان تکون دائمه فلا نفقت للمنقطع. زوجه منقطعه متعه نفقه براش واجب نیست، برعکس مهرش حتما باید تعیین میشه، قبلا مفصل بحث شد. به خلاف عقد دائم که مهر ممکنه توی عقد معین نشه، بعد میشود مهر المثل، موجب بطلان عقد نیست، اما در متعه باید مهرش معین بشود که اگر نشه اصلا اون باطل، اون عقد جز قوامشه، اما نفقه درش واجب نیست. به چه دلیل؟ با اینکه عموم همین روایات که صحبت میکنه فما حقها علی حق زوجه بر زوج، متعه هم زوجتون هم زوجتون، اینی که او نفقه براش لازم نیست نیاز به دلیل داره. کو دلیلش؟ کو دلیلش؟ یه وقتی یه جمله عرض کردم، گاهی بعضی از مسائل از فرط وضوع گفتگو نشده، ولی الان میگردیم میبینیم نه، تو روایات در این رابطه چیزی نداریم، چه بسا از فرط وضوع. مسئله متعه در زمان ائمه علیهم السلام یه مسئله درگوشی بوده. بله؟ بله، همه اهل سنت طبعا لخلیفه دوم منکرن سخت. نه الان متعجرین شیعه هم خیلی هم دنبالشن. کیه که منکر باشه؟ کیه که منکر باشه؟ کیه که منکر باشه؟ همونی که به قول ایشون زبونی منکره، شبیه چارتشو داره با کم و زیادش. در هر حال در رابطه با این که متعه نفقه ندارد، روایات زیادی در دست نداریم. دو روایت داریم که یکیشو بعض الاعلام بهش اشاره کردند و تکیه و بیانم کردند و نقلم کردند و نه، این روایت ضعیفت و سند است و چنین و چنان. بله اون روایت ضعیفت و سند. بله حضرت آقای محترم، بالا سرش یه روایت دیگه هست خیلی هم با سند قوی، تو همون باب روایت قبلش، چرا او رو اشاره نفرمودید؟ روایت، روایت عبان ابن تغلب، عبان معروف، با دو طریق معتبر نقل شده این روایت، صدرش در باب 18، ذیلش در این باب که باب 20. من حالا با صدر و ذیلش میخونم براتون. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف اقول، کیف اقول لها اذا خلوت بها. گفتیم خب یه کار قاچاقی بود، داره میپرسه از امام حالا اگه با اون زن خلوت کردم چی بهش بگم، صحبتمون رو چگونه شروع کنیم. اینا رو برای تعلیم آقای مهدی پور گفت. قال تقول، امام فرمود، تقول بهش زن میگی اتزوجو که متعتن علا کتاب الله و سنت نبیه لا وارثتن ولا موروثتن بسیار کذا و کذا یومن و انشیتا کذا و کذا سنتن، مدت دست خودت، به کذا و کذا درهمن با این مهر و تو سما من الاجر ما ترازیتما علیه قلیلن کان او کثیرا، حالا هر چقدر هست اون اجری که براش قرار میدی، در حقیقت اون مهری که براش قرار میدی، که حالا تو آیات قرآن و به تبعش روایات در باب متعه تعبیر به اجر شده، آتوهن اجورهن. فاذا قالت نعم، اگر اون زن گفت نعم فقط رضیت، راضی شد، و هی امرأتک و انت اولی الناس بها، به همین آسونی. آقای مهری میگه اینا رو که بلد بودیم، حالا چی؟ قال
امروزی ها بلد شدن شرط ضمن عقد میکنن اگر خرج
حالا ببینیم بعد قال فإني استحيي أن أذكر شتى الأيام راوی امان ابن تقلب میگه آقا من یه خوردی حیا میکنم که بگم پنج روز ده روز شش روز هفت روز یه همچین چیزایی در بابت با این زن قال هو بعذر رو علیک اگر حیا کنی و اینو نگی این ضررش برات بیشتره قول تو و کیف چگونه است که ضررش برام بیشتر میشه قال لأنک لم تشرط کان تزویج و مقام اگر این جمله رو نگی چهار روز پنج روز یه ماه دو ماه حالا هر اندازه ای که هست اون وقت میشه تزویج دائم و لزمت کن نفقه فی العده در این مدت نفقه برات واجب میشه و کانت وارسا بس به این خوبی از سرش میگذری آقای مجیدی و کانت وارسن ولم تقدر ان تطلقها الا طلاق از سنه میشه عقد دائم و شرایط عقد دائم من جمله و لزمت کن نفقه مفهومش اینه که اگر این رو گفتی و مدت معین کردی نه نفقه برات واجب نیست این لزمت کن نفقه مال اینجاست که عذر رو علیک چون معین نکردی مدت را پس این یدلو بر این که متعه نفقه درش واجب نیست و هازا هو المطلوب این دلیل روایت روایت هم سندش بسیار خوب و هم دلالتش بنابراین از نظر روایی چیزی کم نداریم انشالله دنبالش فردا بیاری خدا